تازه‌ترین تحولات از تاجیکستان و جهان برنامه‌ای خبری و تحلیلی اخباری آزادی را پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. امروز 19 اکتبر ما این موضوع‌ها را به بررسی گرفته‌ایم. از شیوهی به خدمت بردنی برادرش و لطوکو بی 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 شکایت کرد و خودش بازداشت شد. مؤلف این نواری پربحث در شبکه‌های اجتماعی را دستگیر کردند. شادی شبدولف سیاستمداری که بعضن صدای مخالف در پارلمان خوانده و گاهی چون جانبداری حکومت تنقید میشد درگذشت. سوزانی و گلدوزی های تاجیکی با دستان یک زنی روس، روزگاری رئیسا سوالیوا چهوری معروف لباس های تاجیکی در یک منطقه تاجیکستان.
چور پسر، شهر بزن دارم، کلین دارم، داماد دارم، نیواره دارم.
در شهر وحدت، شهبازی شریف بیک، جوانی را بازداشت کردند که با نشر نواری در شبکه های اجتماعی می گفت بی بی 82 سالش را میلیسه ها لطوکوب کردند. مقامات مشخصاتی عیب نومه را نگفتند، ولی پیش از بازداشت او در نواری از عملکردی ساختارهای انتظامی شکایت کرده ادعا نموده بود که میلیسه ها بی بی پیرش را برای ناراضیگی از شیوهی به خدمت ارتش بردن نبیرهش زدند. جزئیات موضوع در گزارش همکاران ما.
نگار ندارم.
مادر شهباز شریف بیک، مادر جوانی تاجیکی که ویدیوی او درباره شیوه بردن برادرش به ارتش خشم کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت.
من نتیجه دم عصبانی که چکار
سیون کار
سیون کار آنها تو سیون کار کردی تا بگم آن
ماشین دامادی حمله کرد. در این ویدیو که در یک آن در اینترنت و سپهان شد، شهباز شریف بیگ با تنقید رئیس جمهور امامعلی رحمان میگوید که او قانون شکنی ها در کشور را نمیبیند. حالا برای تحقیر مقامات دستگیر شده است.
سیرا برو ورده که تا سرمش میکنه
شهباز شریف بیگ در ویدیو میگوید که مقامات روز 14 اکتبر آمده برادرش صادق جان شریف بیگ را به زور به ارتش بردند و به قول او بی بی و مادرش را هم زدند. بی بی اش حادثه را چنین نقل کرد:
من خودم آمدم گفتم که بودم، من نبره گفتم تلوار ندارم، به تو حب گفتم، اما گفتم بچه همه کشولک نکنه، بچه همه نزنه گفتم.
این ایمی جه که کشولک ادا بردن مانا تا رای اصوله با او چسکه باشم خیمه را محکم چوخ کدن دست مزده دی. من نداشتم که برم ایرم اوائی کنون ورمش گشت و خیکه ورمش گشت چی میگه سنو گفته که من در ماشین در گفت ماشین مرا بزنه که دستی من در ماشین زده باشه. و یا چهار ماشین کجا و
چهار ماشین ایسه دو ماشین
سه زنک زورش کجا میرسه کجا.
مقامات انتظامی وحدت هنوز به این ادعاها واکنش نشان ندادند، ولی گفتند شهباز با امر دادگاه برای 10 روز بازداشت شد.
بردیان در این ادیر 15 شبانه گفت برای فریب کدم که 10 سوتکه
من تو برای فنی
جواب میتیم شکر حالا میگم محکمش میکنم
کدو
حالا کارشناسان میگن که باید حادثه درست تحقیق شود و اگر واقعیت داشت جوابگران جزا بگیرند.
به طور عاجل با دخالت رهبریت سیاسی کشور نسبت به کارمند مسئول جماعت دیهات و دیگر نمایندگان مقامات کارهای داخله و غیره تدبیرها اندیشیده شود.
شیوه های بردن به ارتش تاجیکستان پیوسته تنقید می شود، اما ظاهرا این دفعه انتقاد آشکار پرزیدنت در ویدیو سبب بازداشت شهباز شریف بیگ شده است و سبب بد شدن احوال مادرش که اکنون نگران سرنوشت پسرش است. سازمان‌های حامی حقوق سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب آنهایی که عملکردهایش را آشکارا تنقید می‌نمایند پیوسته تنقید می‌کنند.
شادی شبدولف رئیس پیشین حزب کمونیستی و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که گاهی از رفتار مقامات سخت تنقید میکرد درگذشت. او 25 سال رهبری کمونیست های تاجیکستان و 4 بار وکیل پارلمان بود. میراج عبداللهیف رهبری حزب کمونیستی بر رادیو آزادی گفت شبدولف روز 19 اکتبر در خوروغ وفات کرد. به قول او رهبری پیشین حزب 7-8 ماه اخیر بیمار بود. شبدالوف را بعضن صدای مخالف در پارلمان میگفتند و گاهی دیگر برای جانبداری از حکومت تنقید میشونید. شادی شبدالوف سال 2015 به نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان اعتراض کرده آن را فرض نامیده بود. ماه ایول سال 2016 او را در جلسه ای که خودش تبدلات نامیده بود از ریاست حزب گرفتند. از آن وقت تا دم اخیر از صحبت با رسانه ها پرهیز میکرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بعد از 13 روز جنگ بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل، تل اویو راضی شده است که یاری های بشر دوستانه توسط مصر به نوار غزه برسند. مردم در آنجا با کمبود خوراک و آب و نیروی برق دچار هستند. همزمان بحث ها درباره ترکیش در بیمارستان غزه هنوز ادامه دارد. کیومر سیاتو تفصیلات می‌دهد.
اسرائیل میگوید که با درخواست رئیس جمهور آمریکا محاصره نوار غزه را سبکتر میکند. تل اویو روز چهارشنبه گفت که دیگر مانع ورود یاری های بشردوستانه از مصر به غزه نمیشود. مقامات مصر هم گفتند که آمریکا راضی شده است این کشور گذرگاه سرحدی خود را باز کند تا بعضی از کمک ها به منطقه محاصره شده برسند. در حالی که سازمان ملل از فلاکت بشری در نوار غزه هشدار داد، ماشین های یاری بشردوستانه و اختیاریان در طرف مصر جمع شدند. همزمان بحث ها درباره ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه ادامه دارد. این حادثه سبب گردی همایی در بسیاری از کشورهای عربی و مسلمانی شد. حماس میگوید در ترکش صدها نفر کشته شدند و انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کرد. اسرائیل جهاد اسلامی فلسطین را گناهکار کرد و سببش را پرتاب ناموفقانه مشک دانست. همچون دلیل عکس و نوارها را نشان داد. رئیس جمهور آمریکا هنگام سفرش به اسرائیل در این باره گپ زد.
بنا به معلوماتی که ما دیدیم، چنین به نظر می رسد که نتیجه پرتاب خطای مشک از جانب یک گروه تروریستی در غزه است. ایالات متحده البته طرفدار حفظ جان اهالی آسایشته در جریان نزاع است. برای آیله هایی که در این فاجعه کشته یا زخمی شدند، واقعاً اندوهگینم.
در واشنگتن هم گفته های بایدن را تکرار کردند. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که خلاصه آنها بر اساس تحلیل تصویرها و اطلاعات منابع باز حاصل شده است. ارتش اسرائیل همچنین گروه فلسطینی حماس را به مبالغه درباره تعداد کشته شده ها متهم میکند. تل اویو نوار صوت صحبت به ادعایش دو عضو گروه حماس را نشر کرد که درباره پرتاب نادرست مشک از جانب جهاد اسلامی بحث میکنند. جهاد اسلامی فلسطین این اتهام را انکار کرد و بحث را بین طرفها همچنان باز گذاشت.
اخباری آزادی را تماشا دارید. فرناند دوارین گزارشگری سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که برای بهبودی وضع حقوق اقلیت‌ها در این کشور چاره‌های بیشتر اندیشد. او از تشبث‌های تاجیکستان در این راستا استقبال کرد، ولی همزمان تاکید نمود که تا هنوز در مسائل مختلف حقوق اقلیت‌ها درست حمایت نمی‌شود. این گزارشگری سازمان ملل از دید و بازدیدهای خود در کشور و سفرش به بدخشان در حضور خبرنگاران در دوشنبه شرح داد. برادر یوسفی و علیشر ظریفی گزارش دارند.
پس از انجام یک سفر 11 روزه، فرناند دوارین، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها، در نشست خبری‌اش گفت با بدخشان سفر داشته است و با جمعیت شهروندی منطقه صحبت کرده است. او افزود در این صحبت‌ها نگرانی آنها را در برخی مسئله‌ها شنیده است.
Many of the comments that we receive from members of the Pamiri minority related
درخواستای اساسی که ما از مردمی بدخشان شنیدیم، یعنی این نقض حقوق آنها در سالهای 2021 و 2022 بوده است. مخصوصا افرادی که بازداشت شدند، طرز برخورد و مناسبت با آنها به طور نادرست صورت گرفته است. همچنین از محدودیت هایی که برای اجرای فرضیه های دینی و مذهبی آن مردم هست بیان شده است. همچنین بعضی نگرانی ها در محدودیت های استفاده زبان های مردمی بدخشان هم در جای های گوناگون بیان شده است.
So those were the main areas of concern that were expressed to me. Some also concern in relation to the use of Pamiri languages in various areas.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور کمشماران گفت همچنین از برخی اقلیت‌های تاجیکستان شنیده است که آنها در پارلمان کشور نمایندگان خود را نداشتند. همچنین با منظور نگرانی اقلیت‌ها از برخی محدودیت‌ها، گزارشگری سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان چند توصیه خواهد داد.
However, all too frequently
ولی در بسیار مواردها با نبودن فهمیش این مسئله ها روبرو شدم، حتی تا درجه دشمنی آشکار یا حتی بسیاری از مسئله ها را انکار میکردند. مخصوصا در مورد جامعه جوگی ها استفاده برندگان زبان های ایمو و اشاره، یعنی آدمان ناشنوا و کروگونگ، همچنین ازبک ها، اقلیت های دینی و جمعیت مردمی بدخشان، از جمله نمایندگی آنها در پارلمان ملی، دسترسی به تحصیل با زبان مادری آنها و آزادی دین اظهار نگرانی
میکنم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور کمشماران جزئیات بسیاری مسائل مربوط به اقلیت‌ها را شرح نداد و گفت که خلاصه نهایی خود را ماه مارس سال آینده نشر خواهند کرد. این گزارش را نخست به حکومت تاجیکستان و بعداً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهند کرد.
هنری یک زنی چیره‌دست روس را در جنوب تاجیکستان قدر کردند. بعدی معرفی مسئول دستانش او صاحب گرانت یا 10,000 سومانی شد تا کارش را روش دید و برای دختران دیگر هم کسب آموزد. با روزگار این زنی روس که در یک ناحیه تاجیکستان با گلدوسی و سوزنی های زیبا مشهور است در گزارش از همکاران ما آشنا می شویم.
رئیسا سولویوای 65 ساله در ناحیه قبادیانی تاجیکستان دوزنده مشهور است. سوزنی و گلدوزی هایش طلبگاری زیاد دارند. بسری هر کدامی از اینها چند روز زحمت میکشد. از فروش آنها درآمدی خوب میگیرد و باری زندگی را کمی سبک میگرداند.
بولش تویسی درمدم. انا یکم دو تویسی بکنم. انا هاری همین.
این خانم سال 1977 از قزاقستان به تاجیکستان کوچیده است. زمانی که 17 سال داشت و با یک سرباز تاجیک در قزاقستان پیوند آمد و پیشنهاد آیله‌داری را پذیرفت.
خط سردت که آمدم هست یواش آدم عشق مخابات گفتی چی باری همین فکر آمدم همین فکر در همجه در تو خوال در دار همجه مانگیم سوی به 6 نفر سر دو دختر 6 پسر 6 فرزند دارم، کلین دارم، داماد دارم، نیواره دارم، اکنون است باشه سویب چیواره میشم.
میگوید از لحظه اول با هنرهای تاجیکی دل بست و از پای اجرایششون شد. در اول بسیاری ها با کامیابی او شبهه داشتند.
وای آدم ها گفت وای بار نمیکنیم که وای روز همکل چیزا دوزه. این دروغ گفت، این فریبگری گفت. این زنک این خود چیزو باید نمیتوند ما باید نمیتوند یک زنک من چیز کرده یکم گفت نیگو باید زنک میکنه اگو باید زنک چیز دختره من بسیار دیفتگی
حالا نه تنها کار میکند بلکه مسئولی آموزاندن آنها با جوانان است سرکار است ولی کوشش میکند لباس و گلدوزی های مشتریان را در وقتش آماده کرده سپارد
این مکتوب پدرم 79 سال دوامی
در لحظه های تنهایی بیادی نزدیکانش می افتد که فرسخ ها دور در قزاقستان و روسیه زندگی می کنند. اما همان طور که می گوید با تاجیکستان و هنرهای تاجیکی محبت دارد و از هر دو دل کنده نمی تواند.
بینندگان عزیز فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو پیوسته میتوانید از سمونه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاستیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها
اجازه ندادن اونا
گفتم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات در ناحیه مسجد نسبت راننده که در حمله به پلیس راه گمان بردانسته می شود پرونده جنایی باز کردند. صاحب دولتزاده 34 ساله به استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت متهم شده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. نظری دولتزاده به اتهام اعلان شده دسترس نیست. به اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت سغد، صاحب دولتزاده به حبس گرفته شده است. روز 13 اکتبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافتگیران دیده می شود که یک کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی در کنار راه افتاده است و یک طرف رویش سیاه است. مؤلف نوار گفت او را لتکوب کردند، اما چند روز بعد مقامات یک راننده را بازداشت کرده گفتند او به طلب ناظر راه اطاعت نکرده ماشین را بالای او رانده است. معلوم نیست که صاحب دولتزاده درباره قضیه چی نظر دارد. در نوار پخش کرده مقامات دیده می شود که راننده و ناظر راه چند لحظه میان هم بحث دارند، ولی روشن نیست که دعوای آنها بر سر چی بود. مقامات تاتارستان السو کرمش و محرر بخش تاتاری باشقردی رادیوی آزادی و طرح ایدئال ریالیتی را در شهر قزان دستگیر کردند. السو کرمش و با سرکشی از ثبت نام خود همچون اگنت خارجی متهم می شود. جزا برای این اتهام جریمه، کارهای اصلاحی یا تا 5 سال زندان است. اجرا کننده وظیفه های پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گتمین گفت السو کرمش و باید فوراً آزاد شود. کرمش و شهروند ایالات متحده آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ زندگی میکرد. او 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. وی را 2 ایون هنگام برگشت به چخ در فرودگاه قزان دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. السو کرمش و برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگردانند، ولی 18 اکتبر خبر دادند که ضدش اتهام نو اعلان شده. 86 وکیل پارلمان از حزب آرزوی گرجی و همپیمان آنها از حزب سوسیالیست های اروپایی روز 18 اکتبر به جانبداری از برکناری پرزیدنت سلام زورابشویلی رأی دادند، ولی این تعداد آوازها برای اعلام ناباوری به پرزیدنت کافی نبود. برای برکناری پرزیدنت از 150 وکیل پارلمان حداقل 100 وکیل باید رأی مثبت دهد. پیشتر از این دادگاه کنستیتوسیونی گرجستان تصدیق کرد که رئیس جمهوری این کشور سلام زورابشویلی قانون اساسی را پایمال کرده است و برای همین روند برکناری یا امپیچمنت او آغاز می شود. طلب یک گروه وکیلان پارلمان گرجستان برای برکناری زورابشویلی از سوی 6 دادرس دادگاه کنستیتوسیونی طرفداری یافت. 3 دادرس به این طلب رأی مخالف دادند. پرزیدنت فعلی گرجستان را به آن گناهکار کردند که بدون اجازه حکومت به کشورهای اروپایی سفر کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مصر راضی شده است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه از طریق گذرگاه رفح اجازه دهد، جایی که هزارها نفر در پی جنگ حماس و اسرائیل به کمبود غذا و آب دچار شدند. پیشتر درباره راضیگی دادن مصر به گذشتن کمک‌های بشردوستانه به غزه، پرزیدنت آمریکا جو بایدن خبر داده بود. پرزیدنت عبدالفتاح السیسی و رئیس جمهور آمریکا جو بایدن درباره انتقال منظم یاری‌های بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح به توافق رسیدند. گفت احمد فهمی سخنگوی پرزیدنت مصر، هنوز معلوم نیست که انتقال کمک‌های بشری برای ساکنان غزه کی آغاز می‌شود. روز 18 اکتبر جو بایدن هنگام بازگشت از اسرائیل به آمریکا در هواپیما و خبرنگاران گفت ماشین‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به زودی از گذرگاه رفح عبور می‌کنند. بایدن افزود این کمک‌ها در غزه از سوی نهادهای سرتابه سازمان ملل تقسیم کرده می‌شوند. به گفته بایدن، رئیس جمهور مصر در صحبت تلفنی راضی شده است که برای گذشتن تا 20 ماشین بارکش از گذرگاه رفح اجازه بدهد. نوار غزه زیر نظارت گروه حماس است. در پی حمله اسرائیل در نوار غزه بحران بشری به وجود آمده است. در دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک قرقیزستان روز 18 اکتبر بررسی پرونده وکیل پارلمان آن کشور ادخان مدومروف برپا شد. جلسه اول دادگاه پشتی درهای بسته دایر شد، زیرا پرونده مدومروف مهر مخفی دارد. اولگا ژوکوفا وکیل مدافع مدومروف از دادگاه خواست او را از حبس پیشکی آزاد کنند. دادگاه این درخواست را قانع نکرد. مدومروف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. وکیل مدافع گولیان اوبالیه و گفت که سیاستمدارا در خیانت به دولت گمان بر می‌دانند و تصدیق کرد که پرونده به سند مربوط به قطعه تارتکاچا در مرز قرقیزستان و تاجیکستان ربط دارد. ادخان مدامروف در زمان کاتب شورای امنیتی قرقیزستان بودنش در سال 2009 این سند را با جانب تاجیکستان امضا کرده بود و شادش عبدالله رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که گاه از رفتار مقامات سخت تنقید میکرد در 80 سالگی درگذشت. او 25 سال رهبری کمونیست های تاجیکستان و 4 کرد وکیل پارلمان بود. معراج عبدالله رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت عبدالله روز 19 اکتبر در خورق وفات کرد. به قبل او رهبری پیشین حزب 7 8 ماه اخیر بیمار بود. سیاستمداری که بعضن صدای مخالف در پارلمان نامور میشد و گاه دیگر به جانبداری از حکومت تنقید میشونید از سال 1991 تا تابستان 2016 ریاست حزب کمونیست تاجیکستان را به عهده داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سی جین پین رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه در سخنرانی در مجمع یک کمربند یک را در پکین درباره سیاستی که به دور شدن از چین شهرت یافته است و تلاش های غرب برای کاستن از وابستگی به اقتصاد چین هشدار داد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. رئیس جمهوری چین ضمن ستایش از این طرح استراتژی کشورش که 10 سال پیش راه اندازی شد و هدف اصلی آن بنیاد شبکه از زیرساختارهای برکشانی برای پیوست کردن آسیا، اروپا و آفریقا است، گفت این طرح‌های ابتدایی به لایحه‌های واقعی تبدیل شدند. وزیر کارهای خارجی چین در یک نشست خبری گفت در جریان این همایش که روز چهارشنبه پایان یافت، قراردادهای اقتصادی و تجارتی با ارزش 97 میلیارد دلار امضا شده است. نمایندگان بیش از 130 کشور از جمله رهبران چند دولت در این مجمع اشتراک کردند. یکی از مهمترین شرکت کنندگان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که سی جین پین او را دوستی عزیز خواند. رئیس جمهوری چین در بخش از سخنان خود خطاب بیش از 1000 هیئت نمایندگان حاضر در تالار بزرگ خلق گفت که ما با تحریم های یک جانبه، زورگویی اقتصادی، خلالدار کردن چرخه انتقال مواد خام و کالا و همین طور مرزبندی بین اقتصاد کشورهای گوناگون مخالفیم. سی جین پین در مورد اقدامات غرب برای کاهش وابستگی اقتصاد به چین گفت اگر ما رشد کشورهای دیگر و همبستگی اقتصاد جهانی را یک خطر بشماریم، زندگی مردم بهتر و رشد اقتصادی سریع‌تر نخواهد شد. رهبران کشورهای غربی میگویند هدف آنها برطرف کردن ریسک و ندوری گزیدن از اقتصاد چین است. آنها میگویند هدف این اقدامات کاهش وابستگی به تولید کالا در چین است که طی 2 دهه اخیر به شکل بی‌رویه اقتصاد غرب را به چین وابسته کرده است. تهدید چین علیه تایوان و خلل گسترده در حمل و نقل کالاها از چین به سوی غرب در سالهای بحران کرونا ویروس تمایل به کاهش وابستگی به چین را به یک سیاست عاجل مبدل کرده است. هرچند یک از محورهای طرح یک کمربند یک راه پیوند کردن آسیای شرقی به اروپا است، ولی هیچ یک از رهبران کشورهای اروپای شرقی از جمله نخست وزیر مجارستان در این مجمع اشتراک نکردند. یکی دیگر از مقام‌های خارجی که حضور او در این مجمع خبرساز شد، حاجی نوردین عزیزی، وزیر تجارت حکومت طالبان بود. سیاستمداران و کارشناسان غربی ادعا می‌کنند که طرح یک کمربند یک راه در عین حال به بستر برای رشد نفوذ دیپلماتیک چین مبدل شده است و در موردهای با دادن قرض‌های ناعادلانه برای بنیاد زیرساخت، وضعیت مالی کشورهای فقیر را بدتر می‌کند. رئیس جمهور اندونزیا که کشورش بیش از 20 میلیارد دلار از چین قرضدار است، در سخنرانی خود تاکید کرد که پیش برد این طرح نباید وضعیت مالی کشورهای سهامدار را پیچیده کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این همایش پس از سی جین پین سخنرانی کرد و با ستایش از طرح یک کمربند یک راه خواستار رشد تجارت بین شرق و غرب شد. با گزارش رسانه‌های دولتی چین، سی جین پین و ولادیمیر پوتین در حاشیه این مجمع 3 ساعت گفتگو کردند. سی جین پین درباره طرح بنیادی خط لوله گاز بین روسیه و چین که از مغولستان عبور میکند ابراز امیدواری کرد. رسانه‌های چین میگویند که یکی از محورهای گفتگوی دو رهبر بحران فعلی خاورمیانه بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دوشنبه آثارخانه حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند مشهور و فقید تاجیک، افتتاح شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در روز انجام سینما جشن تاج سامان در دوشنبه و در آستانه زادروز حبیب الله عبدالرزاقوف در پایتخت تاجیکستان، آثارخانه این هنرمند معروف سینما و تئاتر تاجیک افتتاح شد. شرافت رشیدوه، هنرمند معروف و خانم حبیب الله عبدالرزاقوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تشکیل چنین آثارخانه آرزوی شوهر مرحومش بوده است. خانم رشیدوه افسود که با در نظر داشت برگزاری سینما جشن، آنها خواستند که شرکت کننده های این رویداد فرهنگی از نخستین تماشاچیان این آثارخانه باشند.
گفتم بیا همه یک موزیک شیم، نورا ایورا چیورا موند بیند باباش کی بود، کی آنیش چی بودند.
برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تئاتر تاجیک و فرزند حبیب الله عبدالرزاقوف که حالا در ازبکستان و قزاقستان فعالیت دارد، میگوید تمام اشیای در آثارخانه به نمایش گذاشته را پدرش طول عمر خود جمع‌آوری میکرد.
یک دو گوشوار و گردنبند های امام هم هستند. دیگر هر چیزی که هست مدت های زیاد و سالان زیاد پدرم جمع میکردن. هر چی پول میافتن این در باشه برای خانه میموندن، این در باشه حتما یا قالین میخریدن یا یکان جامه میخریدن یا یکان سوزنی میخریدن.
برزو عبدالرزاقوف افسود پدرش همچنین فرنجی های قدیمی و لباس دیگری مردانه و زنانه و همچنین کوزه ها و آرایشات زنانه قدیمه تاجیکی را خریداری میکردن و گفت که هدف این همه گردآوری به نبیره ها و عبیره ها نشان دادن فرهنگ اصلی تاجیکان بوده است. برزو عبدالرزاقوف افسود از بس که حوالی پدریش به دلیل گن پلان یا بازسازی دوشنبه تخریب کرده شد و در بنای نو ساخت در کنار آثارخانه صدرالدین عینی اتاق یک حجرگی را خریداری کرده، در آنجا آرزوی پدرش یعنی تشکیل آثارخانه را عملی کرده است. آینه‌حال بابا نظر و رهبر سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلوس و از دوستان حبیب الله عبدالرزاقوف از نخستین مهمانان این آثارخانه هنرمند معروف بود. در صحبت با رادیو آزادی خانم بابا نظر و گفت که به بیشتر از کشورهای جهان و منطقه سفرهای انجام داده، در هیچ کشور آسیای مرکزی آثارخانه تنها یک هنرمند را ندیده است. با گفته وی این آثارخانه تنها از سوی فرزندان حبیب الله عبدالرزاقوف تشکیل شده است.
از خود فرزندای مون که فخر ملتند. من فکر میکنم که این گونه شخصیت ها حتما باید دولت اینها را قدردانی کند.
آینه حال بابا نظر و پیشنهاد دارد که مقامات به خاطر گرامی داشت خاطره حبیب الله عبدالرزاقوف باید در کنار این آثارخانه باز در چند حجره دیگر ادامه نمایشگاه آثار این هنرمند مشهور را تشکیل کند. حبیب الله عبدالرزاقوف در سال 1937 در شهر کلاب تولد شده، در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. تنها در سینما تقریبا 100 نقش آفریده است. در صحنه تئاتر نیز ده ها نقشای خاطرمانه را اجرا کرده است. حبیب الله عبدالرزاقوف نخست با هنرپیشه تئاتر فاطمه غلامова ازدواج کرد که کارگردان مشهور تئاتر برزو عبدالرزاقوف فرزند آنهاست. بعد از جدایی از فاطمه غلامова با شرافت رشیدова ازدواج کرد.
فرمانی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آسیان تا برلین سبب توجه به تاجیکستان و همسایه‌هایش چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورم هستم. در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی سابقه بازنگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. شهر برلین باری اول روز 29 سپتامبر میزبان سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب 35+1 بود. 10 روز پیش از آن دیدار مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را با اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید به استفاده از زور اعلام کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب ها از ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه های تجاری به واسطه دهلیز مبینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موج آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعا پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک های نظامی به اوکراین پس از امریکا در جای دویم قرار دارد و به ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم علیه مسکو حمایت میکنند. در عین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخنهای پشت درهای بسته آنها مهم است، نوشته است این منبع. بیانیه برلین از هر لحاظ با بیانیه مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس جمهور آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه به دیگر زمینه ها تمایل خود را برای تقویت همکاری ها در زمینه امنیتی ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. با گفته سیاستشناس سلیمان شاهزاده، فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم‌های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می‌شود. اما در عین حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگوییم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و یا روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب 35 بخشی از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعدن با روسیه در آستانا، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین جلسه ها تنها با این دلیل مهم است که سیاست های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می کنند و با آنها اجازه می دهد که دستور کار نسبتا مشترکی را تهیه کنند. در پس منظر رقابت های روزافزون قدرت های بزرگ، مشارکت فعال فزاینده رقیبان منطقه‌ای به مانند ترکیه، ایران، هند، شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس و چین در آسیای مرکزی تخته شطرنج پیچیده و در حال حرکت را ایجاد می کنند و کشورهای منطقه تلاش می کنند در این بازی تنها پیاده نباشند، می نویسد دکتر گیفن خیلف، کارمند دانشگاه صلح آمریکا. او گفته است تقویت همبستگی منطقه‌ای احتمال موفقیت را بیشتر می کند. ماه سپتامبر امسال در دوشنبه نشست مشورتی 5 سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. هرچند نتیجه این نشست نشان داد که منطقه هنوز از نهادینه سازی یک پارچگی دور است، بازم کارشناسان به احتمال موقعی مشترک سران کشورها تاکید کردند. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی خیرالله میرسعیدوف میگوید ایجاد همکاری با رهبران خودکامه منطقه به جامعه ها تاثیر منفی میرساند و گفته این کارشناس با تلاش برای جذب آنها به طرف خود در برابر روسیه کشورهای غرب در واقع از نزاهای حمایت میکنند که خودشان در زمینه نقض حقوق بشر از آنها انتقاد میکنند. در پس منظر نشست پنجگانه با صدر اعظم آلمان اولف شولتز، نمایندگان مخالفان از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و همچنین کشورهای دیگر با هدف جلب کردن توجه آلمان به وضع حقوق انسان در کشورهای خود اعتراض کردند، اما ظاهرا حکومت آلمان در سطح رسمی به این رویداد توجه نکردند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نوار غزه در ساحل بحر میانه زمین تا سال 1917 در اختیار امپراتوری عثمانی بود. در یک عصر گذشته از اطاعت بریتانیا به مصر گذشت و سپس زیر نظارت ارتش اسرائیل درآمد. حالا برونبوم یا انکلاو دیوار پیچی است که در آن زیاده از 2 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. از سال 1948 تا کنون چرا جنگ اسرائیل و فلسطین پایان نمی یابد؟ در این باره من کیوم ارسیتا با استفاده از معلومات خبرگزاری ریترز گزارش می دهم.
سال 1948 پایان مستملکه‌داری بریتانیا.
فرمانروایی بریتانیا بر فلسطین در آخری سالهای 1940 به پایان رسید. آن زمان خشونت بین یهودی‌ها و عرب‌ها اوج گرفت و در ماه می سال 1948 با جنگ بین دولت نفتشکل اسرائیل و همسایه‌های عربی آن به آخر رسید. ده‌ها هزار فلسطینی فرار کردند و یا از خانه‌هایشان رانده شدند. آنها در غزه پناه یافتند. سپس ارتش مصر یک دالان باریک را با درازی 40 کیلومتر ضبط کرد. این راه از سینا یعنی مصر به جنوب اشکلان یعنی اسرائیل می‌گذشت. سرازیر شدن فراریان تعداد اهالی غزه را 3 برابر بیشتر کرد و شماره آنها به تقریباً 200 هزار نفر رسید.
سالهای 1950 و 1960 فرمانروایی مصر.
نوار غزه 2 ده سال زیر اطاعت نظامیان مصر قرار داشت. آن وقت به فلسطینی ها امکان داده بودند که در مصر کار و تحصیل کنند. فدائیان مسلح فلسطینی که اکثر آنها پناهجو بودند به اسرائیل هجوم برده سبب انتقام جویی شدند. آن زمان سازمان ملل یک اداره را تأسیس داد که فعلا برای 1,600,000 پناهجوی ثبت نام شده فلسطینی در غزه و فلسطینی ها در اردن و لبنان، سوریه و کرانه غربی مدد می کند.
سال 1967 جنگ و اشغال نظامی اسرائیل.
اسرائیل در جنگ خاورمیانه در سال 1967 نوار غزه را تصرف کرد. شمارش اهالی در آن وقت تعداد ساکنان غزه را 394 هزار کس گفته بود که کمش 60% آنها پناهجو بودند. با رفتن مصری ها بسیاری کارگران از غزه در بخش کشاورزی، بناکاری و خدمت‌رسانی در داخل اسرائیل به کار درآمدند. اما نیروهای اسرائیل در غزه ماندند برای اداره قلمرو و پاسبانی شهرکایی که تل‌آویو دیرتر در آنجا ساخت. اما آنها سرچشمه ناراضگی روزافزون فلسطینی ها شدند.
سال 1987 قیام فلسطینی ها و تشکیل حماس.
ماه دکبر سال 1987 بعد از 20 سال جنگ فلسطینی ها انتفاضه یا اولین قیام خود را آغاز کردند. بهانه اش تصادف شد که یک ماشین بارکش اسرائیلی به ماشین کارگران فلسطینی در اردوگاه جبلیه غزه برخورد و باعث به مرگ 4 کس شد. این حادثه تظاهرات و سنگ‌اندازی، کارشکنی و بستن کارخانه ها را در پی داشت. اخوان المسلمین در مصر با استفاده از روحیه اعتراضگران شاخه مسلح فلسطینی حماس را تأسیس داد با پایگاهش در غزه. این گروه که نقشه ویران کردن اسرائیل و بازگرداندن حاکمیت اسلامی را در فلسطین اشغال شده دارد، رقیب حزب دنیوی فتح یاسر عرفات گردید. یاسر عرفات سازمان آزادی خواه فلسطین را رهبری می کرد.
سال 1993 سازشنامه اسلو و فلسطینی نیمه مختار.
اسرائیل و فلسطین در سال 1993 سازشنامه تاریخی صلح را امضا کردند که باعث به تأسیس ماموریت فلسطین شد. بر اساس سازش موقتی اول به فلسطینی ها در غزه و یریحو در کرانه غربی نظارت محدود داده شد. یاسر عرفات پس از 10 ساله زندگی در خارجه به غزه برگشت. سازش اسلو به ماموریت فلسطین بعضی مختاریت داد و تشکیل دولت همنام آن را در 5 سال آینده پیشبینی میکرد، اما دومی هرگز اجرا نشد. اسرائیل فلسطینیان را به سرکشی از سازش امنیتی متهم کرد. فلسطینی ها از ادامه ساختمان شهرک های اسرائیلی خشمگین شدند.
سال 2000 انتفاضه دوم.
با انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سال 2000 مناسبت های اسرائیل و فلسطین به سطح پایین ترین خود رسید. این دوره با بمب‌گذاری های مرگ طلبانه و تیراندازی های فلسطینی ها و حمله های هوایی ایجاد منطقه های ممنوع و منع عبور و مرور از طرف اسرائیل همراه بود. فرودگاه بین المللی غزه در همین دوره آسیب دید. امید فلسطین به استقلال اقتصادی و یگانه ارتباط مستقیم فلسطینی ها با جهان بیرونی که زیر نظارت اسرائیل و مصر نبود شکسته شد. اسرائیل چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا فرودگاه بین المللی غزه را تهدید امنیتی ارزیابی کرد و موجگیر و خط پرواز آن را ویران نمود. فرودگاه را سال 1998 کشاده بودند. صنعت ماهیداری غزه که منبع درآمد ده ها هزار نفر بود نیز قربانی همین درگیری ها شد. اسرائیل مکان ماهیداری غزه را محدود کرد و آن را ضرورت برای پیشگیری از قاچاق سلاح دانست.
سال 2005 کوچیدن نیروهای اسرائیل.
اسرائیل در ماه آوگوست سال 2005 تمام سربازان و شهرک نشینان خود را از غزه که آن زمان در محاصره قرار داشت بیرون برآورد. فلسطینی ها بنا و زیرساخت های متروکه را ویران کردند. از بین بردن شهرک ها باعث به حرکت بیشتر آزاد در داخل غزه شد و گروه های مسلح، قاچاقچیان و صاحبکاران به مصر دهان نقب کافتند. اما با رفتن اسرائیلی ها کارخانه و گرمخانه و استخانه شهرک ها که بعضی از ساکنان غزه در آنجا کار میکردند نیز از بین رفت.
سال 2006 زیر رهبری حماس ولی در انزوا.
حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 در فلسطین به طور غیر انتظار پیروز شد و نظارت را بر غزه پره به دست آورد و نیروهای وفادار را به رئیس جمهور محمود عباس وارث یاسر عرفات سرنگون کرد. اکثر کشورهای جهان حماس را یک سازمان تروریستی می دانند و بناهن رساندن یاری را به فلسطینی ها در منطقه های زیر اداره حماس بس کردند. اسرائیل دروازش را برای ده ها هزار کارگری فلسطینی بست و آنها را از یک منبع مهمی درآمد محروم کرد. حمله های هوایی اسرائیل یگانه نیروگاه برق غزه را ویران کرد و باعث به قطع سراسری برق شد. اسرائیل و مصر با اشاره به نگرانی های امنیتی به گذشتن بار و مردم توسط گذرگاه های غزه محدودیت های سخت‌تر جاری کردند. نقشه بلند پروازانه حماس برای خلاص کردن اقتصاد غزه از پایبندی اسرائیل اجرا نشد. عبدالفتاح سیسی که سال 2014 قدرت را در مصر به دست گرفت، رهبری حماس را یک تهدید ارزیابی کرد و مرز را با غزه بست و اکثر نقبه ها را ترکاند. غزه باری دیگر در انزوا ماند و اقتصادش دیگر باره به عقب رفت.
چرخش نزاع.
اقتصاد غزه هنگام نزاع، حمله و انتقامگیری میان اسرائیل و گروه های تندروی فلسطینی بارها آسیب دیده است. پیش از سال 2023 یکی از بدترین جنگ ها در سال 2014 اتفاق افتاده بود. حماس و گروه های دیگر به شهرهای مرکزی اسرائیل مشک سر دادند. اسرائیل از هوا و توپخانه محله های غزه را خراب کرد. زیاده از 2100 فلسطینی اساساً مردم آسایشته کشته شدند. اسرائیل تعداد کشته شده هایش را 73 نفر اعلام کرد، یعنی 67 سرباز و 6 غیر نظامی.
سال 2023 حمله ناگهانی.
در حالی که اسرائیل با دادن امتیازهای اقتصادی به کارگران غزه باور داشت که حماس را مهار کرده است، جنگجویان این گروه پنهانی آموزش می‌دیدند و تمرین می‌کردند. افراد مسلح حماس روزی 7 اکتبر به طور ناگهانی و غافلگیرانه به اسرائیل حمله کرده، صدها نفر را کشتند و ده‌ها کس را گروگان گرفته به غزه بردند. اسرائیل با ضربه‌های هوایی به غزه و ویران کردن محله‌ها انتقام گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیرین نیست. تبیزم خوشبینی پا پریزن و مای پتیوت تزویزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودت هم میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن خواستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی، برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن، بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاروبینه های بسیار صد سالگی انقلاب اکتبر و صد سالگی کمسمال و دیگر چاروبینه‌هایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه‌ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبروید؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنتش اون وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهادهایی که این یا اون حزب میکند.
درست استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده از
نه من یک نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی هم از 91 من راهبر پارتی این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016 در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود را بلند میکنند، وعده ها میدن اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلاتو یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی 1 نفر نماینده داشته باشد، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. بکه من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این ارمین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و اینا رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، اما زیربینا که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه هم مالکیت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند نشنده بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست.
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطعی پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطعی حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی منه رفیقا اون نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشیم. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او رمون قشلاق سر شود. از همونجا سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم. بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود. بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونا از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونا پیدا میشه. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت های دیگر رفته من داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این همین درست است، این نادرست. لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد، او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود داره، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر داره.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را، یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند در داخل کشور. نیروهای
شما بگویید برادر، آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد. لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها غیر آشکار پنهانی عمل میکنند، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میگردند، پول وعده میتیند، دلار وعده میتیند. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تاش نیست شده نوی صحبش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مینبعده با شما خداحافظی میکنم.